عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، محبان و عاشقان و دلدادگان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. انشاءالله که عزاداری ها و عرض ارادت های شما عزیزان در این ایام مورد قبول واقع شده باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، عزاداریاتون در این ایام مورد قبول باشه انشالله. سلام علیک، کوتاهی با بینندگان عزیز ما داشته باشید تا انشالله وارد گفتگوی امشب بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و خدمت دوستان عزیزی که تو این شرایط کرونا دیگه ما نمیبینیم خیلی از عزیزان رو. امیدوارم که در واقع این توفیق که نصیب بنده شد انشالله بتونیم این دقایق رو به فضل خدا به گونه پیش بریم که انشالله نور معرفت و توفیق عمل به دنبال داشته باشه. در خدمتون هستم.
آی دکتر، اگر اجازه بفرمایید فتح باب گفتگوی امشبمون رو این موضوع قرار بدیم که رسول گرامی اسلام در حدیث گرانسنگ ثقلین امت رو بعد از خودشون به دو امانت ارجاع دادن، یکی قرآن کریم و دیگری عترت و اهل بیت، و در این حدیث به این موضوع اشاره کردن که تا زمانی که امت به هر دو، یعنی هم قرآن و هم اهل بیت همزمان تمسک داشته باشند دچار گمراهی نخواهند شد. خب این سوال مطرح میشه که آیا برای بهره‌مندی از قرآن و اینکه ما بتونیم از قرآن در زندگیمون استفاده بکنیم حتما باید در کنار اهل بیت و با نور اهل بیت به قرآن مراجعه بکنیم، یا نه امکان مراجعه تنها به قرآن هم هست و ما میتونیم از این قرآن به تنهایی بهره ببریم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال ساده و کوتاهی بود ولی ابعاد پاسخ این سوال به نظر من یه مقدار گسترده است. حالا من به یه قسمت و یک زاویه از این سوال اجازه بدین توفیق داشته باشیم نظر بکنیم، بعد ببینیم آیا اون سوالی که شما مطرح فرمودین آیا پاسخش این هست یا نه. عرض به خدمتتون که من فکر میکنم که به لحاظ منطقی همه ما میدانیم و این رو میپذیریم که اگر خدای متعال رسولی رو فرستاده باشند که او دین رو برای مردم آورده باشه و بعد اون رسول از این دنیا بخواد بره و بعد بنای خدای متعال بر این بوده باشه که مردم این دین رو دنبال کنن و اون چه که رسول آورده رو اون رو دنبال کنن، بالاخره لازمه یه سیستم کنترل، یه سیستمی که این دعوت و این چیزی که رسول خدا آوردن از مدار خارج نشه. به نظر میاد که یه چنین سیستمی لازمه. این سیستم نمیتونه قرآن باشه. علتش اینه که قرآن متنه و به فرمایش حضرت حمالون ذو وجوهه، یعنی شما هر کس میتونه مراجعه کنه برداشت خودشو داشته باشه. جالبه این عرض بنده اصلا نیاز به اثبات نداره، چون همین الان شما به هر جا نظر کنید میبینید افرادی که با قرآن ارتباط دارن بالاخره از آیات، از احکام، هر کس داره برداشت خودش رو در واقع میبره. حالا ممکنه گروه ها و مذاهب و فرقه ها باشن، ولی برسات این خودش گواه بر این مطلبه که یه متن نمیتواند جلوی اختلاف رو بگیره و قطعا یک قرائت معتبری این وسط نیازمنده که به تعیین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از جانب خدای متعال اون باید اعلام شده باشه و مردم بدونن به اون مراجعه بکنن تا از این آشفتگی خلاصه به در آیند، یا اینکه اساسا به آشفتگی نیفتن. تاریخ اسلام نشون میده که مسلمانایی که ادعا کردن ما با قرآن مشکل رو حل میکنیم اولا اختلاف رو زیاد کردن. ما الان هم که داریم زندگی میکنیم متاسفانه اینو میبینیم، یه عده‌ای به اسم مسلمان از آیات قرآن برداشت میکنن و خودشون رو مجاز میدونن، بلکه واجب میدونن مسلمانان دیگر رو بکشن. به قرآن هم استناد میکنن. خب به نظر میاد که اصلا چنین چیزی نمیشه پذیرفت که خدای متعال پیغمبر فرستاده باشن، قرآن هم فرستاده باشن که بین مردم اختلاف رو زیاد کنن، اونم اختلافاتی که بر مبنای آیات قرآن باشه. این واس اختلاف من و شما روی حساب شخصی مونه، این واس من یه آیه میخونم با شما دشمنی میکنم، خدا نکرده شما یه آیه با من دشمنی میکنید. خب خدا چنین چیزی رو روا نمیدارد و در آیات قرآن شما تلاوت فرموده اید که ما فرستادیم قرآن رو و دین رو و رسول رو برای اینکه اختلاف برطرف شه، نه اینکه اختلاف ایجاد شه. بنابراین حدیث ثقلینی که شما میفرمایید که به نظر من هیچ راهی ما نداریم جز اون، یعنی این عقلم همین رو میگه، به فرمایش شما حدیثم متواتر نزد شیعه و سنی، عملا هم ما همین رو میبینیم. اما آیا حدیث ثقلین داره ممنوعیت ایجاد میکنه در مراجعه به هر یک از این دو؟ باز به نظر میاد که عملا اینطور نیست، یعنی هیچ وقت در طول تاریخ چنین توصیه‌ای به ما نشده و شیعیان چنین رفتاری رو نداشتن که به اهل بیت مراجعه بکنن بگن که مثلا ای اهل بیت، ای عترت پیامبر، ما اگر به شما مراجعه میکنیم باید کنارتون قرآن باشه، یا اینکه اهل بیت علیهم السلام به ما چنین دستوری رو داده باشن که مجاز نیستین سراغ قرآن برید قرآن بخونید، اول خواستین قرآن بخونید سراغ قرآن برید، یکی از ما رو باید کنار خودتون ببرید. البته این یه دستور هست، مطابق به عنوان یک ممنوعیت در تعالیم اهل بیت ما اینو نمیبینیم. لذا اگر بخوایم یه مقدار ساده و مشخص سخن گفته باشیم، بنده این چنین عرض بکنم. ببینید مردم سه گروه هن. یه گروه کسانی هن که وقتی به سراغ قرآن میرن با عنایت به حدیث ثقلین میدانند که قرآن رو موقعی میتونن ازش برداشت حکمی، برداشت مثلا این که بخوان یه چیزی رو حکم کنن، اعتقاد کنن، موقعی میتونن این کار رو بکنن که به قرآن ناطق مراجعه بکنن. اینو درش تردیدی نیست بر مبنای هم مقدمی که گفته شد. لذا در سوره نحل آیه 44 و 64 هم خدای متعال میفرمایند که مقام تبیین قرآن کار تو یا رسول الله، ده تو بگینه للناس. این یه گروه هن. یه گروه کسانی هن که از این داستان خبر ندارن، اینا به قرآن مراجعه میکنن، اینادی ندارن. آیا اینا بهره میبرند؟ حالا بنده عرض میکنم بله بهره میبرند. یه گروه سومی هن که بناشون اینه که با ایناد بین این دو سقف جدایی بیاندازن، یعنی برن یه قرآن محجوری رو اتخاذ کنن که قرآن میفهمد اتخذوا حاضر قرآن محجورا، محجور یعنی ترک شده، یعنی جدا شده، دنبال چنین قرآنی هست. خب طبیعیه، قرآنم میفرماید، میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. بنابراین قرآن اگر با عناد نسبت به اهل بیت علیهم السلام بخواد تلاوت بشه، قرائت بشه، و بی تردید نتیجه همینی که میبینید شما، یعنی جز گمراهی چیزی نیست. حالا چون شما ایام در واقع عزای سید الشهدا علیه السلام اشاره کردین، خب شما میدانید اون کسانی که این فاجعه رو آفریدن خیلیشون قرآن میخوندن،
حافظ قرآن،
بله به خودشون حافظ قرآن هم بودن، ولی آخه قرآنی که این اثر رو آدم نذره که ولو این که طرف مقابل تو دینم نداره، الان تو رحم داشته باش. من فکر کنم این قرآن یه کسی رو نتونه اینقدر تغییر بده باید تردید کرد. ما تردید تو قرآن که نمیتونیم بکنیم، ولی تو قرآن خون میتونیم تردید بکنیم. حالا این اجمال داستان
خیلی قابل استفاده بود.
سلام.
این نکته‌ای که فرمودید، این منظور از محجوریت قرآن، جدا کردن قرآن از اهل بیت هست، نکته بسیار جالبی بر بنده بودش. این برداشتی که حالا من جنبندی فهم خودم رو بخوام عرض بکنم، فرمودید که در سیره اهل بیت اصلا این مشاهده میشه که اصحاب اهل بیت هم مستقلن به اهل بیت مراجعه میکردن و هم به قرآن مراجعه میکردن، ولی اگر بخواهیم در مسند فتوا و حکم صادر کردن بشینیم، این موضوعی هستش که باید حتما به هر دو، هم قرآن و هم سیره‌ای که از اهل بیت به دست ما رسیده، در حقیقت تمسک داشته باشیم.
بله.
در تا در صدور فتوا و حکم به عنوان یک اسلام شناس خلاصه رأی ناصحیح و ناصواب صادر نکنیم.
درست. نمیدونم، حالا شاید بشه مثلا اینطوری هم گفت که شاید مثلا اینکه دیگه کسی از مسلمانان نره به سراغ افرادی که ادعا میکنند ما حکم خدا را میدانیم، ولی وقتی از اونا سوال میشه این حکم از کجای قرآن گفتین، معطل میمونن. ببینید اهل بیت با وجودی که قولشون حجته و معصومن و کلامشون نوره، ولی یه در واقع ادعایی رو دارن که هیچ کسی این ادعا رو نمیتونه بکنه و نکرده. میفرمان که هر چی میخواید از ما بپرسید. این ادعا نقده ها، هر که الان تو دنیا میتونه ادعا رو بکنه، اصلا مشکلی نداره اگه تونست پاش وایسه. بعد فرمودن که ما جواب هر چی به شما دادیم بپرسید از کجای قرآن گفتیم. این عجیبه، این همون ثقلینیه که اشاره شد. یعنی با وجودی که ما در اهل بیت شک نداریم، ولی خدای متعال این راهو بست بر کسانی که داعیه علم، داعیه مثلا این که ما میتوانیم امت رو به سرانجام نیکو برسانیم ولی بهره‌ای از قرآن ندارن، اوتول علم نیستن، خب اینا نمیتونن امامت امت رو به عهده بگیرن. یعنی اگر شما تردید کردید در امامت کسی، میتونید رو با قرآن محک بزنید.
بله.
و قرآن هم که عرض شد. بله درست.
بسیار عالی. آی دکتر، حالا با توجه به این که ما میتونیم سراغ قرآن بریم، مثلا من به عنوان یک مسلمان میتونم این مصحف شریف رو باز بکنم و از آیاتش استفاده بکنم و از هدایتش در زندگی روزمرم بهره ببرم، شاید این سوال برای خیلی از بینندگان عزیز مطرح باشه که ما چگونه میتونیم از قرآن بهره ببریم و روش‌های بهره‌مندی و بهره‌برداری از هدایت قرآن چی هستش؟ این موضوع رو اگر یکم برای
بله
ما بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، باز از اون سوال‌ها و مطالب و موضوعاتیه که به نظر من خیلی گسترده است. عرض به خدمتتون که شما اگر بخواهین آغاز کنین به بهره‌مندی از قرآن، به نظر بنده باید بریم ببینیم که قرآن خودشو چجوری معرفی میکنه و اهل بیت علیهم السلام قرآنو چگونه معرفی کردن. ببین قرآن موعظه است، شفاست، ذکراست، بیان، تبیان، فرقان، رحمت، اینا چیزاییست که نور، ذکرا، تذکره، چیزاییست که خود قرآن داره میگه و اهل بیت علیهم السلام هم همینطور. ببینید بهره‌مندی از قرآن، حالا من یه مثال بزنم. ببینید یه موقع از شما در خانه نشسته اید، میخواین از یه میوه بهره‌مند بشید، یه مثلا ظرف میوه ایست، یه سیبی در اون هست، میخواین بهره‌مند شید. خب سیبو بر میدارید با یه شکلی، حالا یا پوست میکنید، نمیکنید، میخورید، بهرتون رو میبرید، به همین سادگی. اما یه موقع است میخواین برای مردم راجع به سیب سخن بگین و بگین سیب رو چجوری باید خورد، کی باید خورد، هر کس در سنین مختلفی که هست از کدام نوع سیب به چه شکل، صبح، ناشتا، بعد غذا، قبل غذا، پخته، خام، کمپوتش، مرباش و و و. میگین آقا من ببخشید دانش اینو ندارم، ولی سیب بلدم بخورم. بنده میخوام عرض کنم که بهره‌مندی از قرآن به یه بیان ساده ترین عمل بلا تشمیز خوردن سیب. در یه مقام اگه آدم میخواد با قرآن یه کمی مثلا ببخشید به اصطلاح بازی کنه، بعد حضرت میفرمایند که ابعد شیئا، یعنی دورترین چیز از عقول مردم همین قرآن
است.
ببین دستکاریش نکن، باش بازی نکن، بشین بهرتو ببر. باز یه مثال دیگه بزنم. ببینید همه مردم، با سواد بی سواد، سیاه سفید، زن مرد، کوچک بزرگ، همه در هر نقطه عالم به راحتی و به سادگی از نور خورشید بهره میبرن، ولی هیچ کس خورشید شناس نیست و خورشید شناسی کار آسانی نیست. اینو اول ما متوجه بشیم که اگر گفتیم بهره‌مندی آسانه، یه وقت این تفکر به دنبال این عرض بنده ایجاد نشه که فلانی داره میگه که آقا مثل که هرکی به هرکیه. یا اگر به جایی رسیدیم گفتیم آقا این قرآن دورترین چیز است از عقول مردم. یا حضرت فرمودن فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه، برتری قرآن بر کلام سایرین همانند برتری خود خداست بر مخلوقاتش. خب یه کمی این به نظر میاد که سهل و ممتنع کرده مطلب رو، یعنی از یه طرف آدم میبینه یه عرصه ناممکنی در مقابل روی او هست و از یه طرف میبینه یه ادعایی هست مبنی بر این که نه به راحتی میتونید بهره ببرید. من حالا با این تفکیک عرض کنم خدمتتون، قرآن فرمود لقد یسرنا القرآن، این در یک سوره 4 بار تاکید شد، هر بارم با لام تاکید شد، با قد محقق شد، با ادامه آیه که دوباره با یه عبارت دیگه تاکید میکنه تاکید شد. یعنی آدم فکر میکنه چقدر میشه روی چیزی تاکید کرد، خدا متعال میفهمه لقد یسرنا القرآن. خب اما باید کم تأمل کنیم، خدای متعال که فرمودن بی شک و بی تردید و به یقین بارها بگویم به شما که قرآن بسیار آسان شده است. خب صبر کنید، بگه برای چی آسان شده است؟ لذکر. و بعدم فرمود فهل من مدکر، آیا کسی هست بیاد از قرآن بهره ذکری ببره؟ یا همه شما دنبال اینین که تفسیر کنید، احکام درارید، آینده نگری کنید، پیش بینی کنید؟ اون چیزی که شما فرمودید بهره‌مندی ذکری از قرآن آسان 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 شده. ذکر اون چیزی است که نیاز جدی انسانه، چون انسان که خلق شده خدای متعال همه چی رو به او مرحمت کرده. فطرت الله التي فطر الناس علیها، لذا خدای متعال پیامبر میفرستند میفرمایند که انما انت مذکر، ما تو رو فرستادیم فقط بیدار کنی اینا رو. بهشون میگی یادتون نره، اونا وقتی بیدار شدن میگه آها درست میگی. قرآن هم همین کارو میکنه. ما اگر بخوام راجع به ذکر و بهره ذکری حرف بزنیم، انصافا هم در آیات قرآن هم در روایات واقعا بیداد و کولاکه، ولی همین مقدار همه میفهمیم که آدم یه دفعه به خودش بیاد. قرآن برای این امر اعجاز میکنه، قرآن برای این امر بسیار ساده شده، اما برای امور دیگه باید سر جای خودش صحبت کنیم. پس اگر کسی بپرسد آیا من میتوانم از قرآن بهره ببرم، بنده جسارت میکنم میگم بیشک میتوانی بهره ببری. اگر بگوید سخت است یا آسان، میگم آسان 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 است، اما اون بهره بهره ذکریست.
بسیار عالی. آی دکتر، بحث بهره برداری از قرآن شد و شما بحث ذکر رو و بهره بری ذکری از قرآن رو برامون بیان فرمودین. یکی از موضوعاتی که در آیات و روایات توصیه شده و از امت اسلام و مخصوصا شیعیان خواسته شده که در بهره بری از قرآن و بهره مندی از قرآن به این موضوع توجه داشته باشند، بحث تدبر در قرآن هست. این سوال مطرح میشه که تدبر در قرآن در حقیقت به چه معناست و ما اگر بخوایم در قرآن تدبر بکنیم، در حقیقت راه تدبر در قرآن چی هست و چگونه میتونیم از این زاویه و از این راهی که خود آیات قرآن و اهل بیت به ما معرفی کردن از قرآن بهره ببریم.
بله، عرض به خدمتتون که من امیدوارم که این گفتگویی که ما به صورت فشرده داریم برای دوستان ما انشالله مفهوم باشه و خودشون دنبال کنن اگر جایی از بحث براشون خیلی فشرده و مجمله. من قبل از این که به این سوالی که فرمودین بپردازم و برسم، این نکته رو عرض کنم خدمتتون. ببینید، ما دو جور میتونیم با قرآن برخورد بکنیم، یه برخورد فعالانه است، یه برخورد منفعلانه است. یعنی چی؟ ببینید، یه روزی هست به شما یه متنی میدن، میگن بگو این متن چی میگه. شما به جون متن میفتی، میبینی چه زبانیه، لغتنامه رو میبینی، احتمالات معنایی در واقع اون متن رو، در واقع اون احتمالاتش رو بررسی میکنی بعد یه مثلا کتاب می‌نویسی، یک فصلی از یک کتاب، یا این متنی که به دست ما افتاده به زبان فرض کنید یه فلانی زبانی هست، این 16 معنی رو میتونه داشته باشه. این حرکت رو ما میگیم حرکت فعال روی متن. یه موقع هم هست شما در مقابل کسی نشسته اید و به او علاقه دارید، او رو محترم میشمارید و حضور او رو مغتنم میدارید، به او میگویید برای من 5 دقیقه حرف بزن. شرط بهره‌مندی شما در اون 5 دقیقه اینه که همه وجود شما بشه گوش، بشه گوش هوش، یعنی توجه. درسته؟
بله.
اگر شما تو اون 5 دقیقه بهره‌مندیتون بنویسید خطا کردید، چون اون لحظه که دارید می‌نویسید نمیگیرید به اصطلاح بله. کامل. خب مکانیزم بهره‌مندی از کلام یه محبوب بزرگی که من مشتاق سخن او هستم، مکانیزمش انفعاله. یعنی من باید بشینم خودم رو در اختیار او بذارم، او بگه من فربهشم. درسته؟ این دوتا مکانیزم کاملا با هم متفاوت. البته من نمیگم تو مدل اول شما احتمال معنایی رو در میارید لزوماً هیچ بهره‌مند نمیشید، اینو نمیگم، ولی قطعا این دوتا دو فضای جداست. اون چیزی که ما بهش معتادیم در استفاده از قرآن روش اوله، در که قرآن کلام خداست. ببینید فرق قرآن با سایر کتاب ها فقط این نیست که مثلا یه تاریخچه‌ای دارد و معجزه بوده است، نه اینا نیست. قرآن الان هم کلام خداست، قرآن همواره کلام خداست. خب حالا فرض کنید یه نفر میره محضر قرآن، قرآن رو میخواند که کلام خدا رو تلقی کنه و بشنود، این هر چقدر انفعالش بیشتر باشه بهرش بیشتر. حالا عنایت کنید، و اذا قرأ القرآن فاستمعوا. فاستمعوا با سمع فرق داره. استمع، استمع اون اراده کردن بر شنیدن است. فاستمعوا له و انصتوا. خب انصتوا فرقش با اسکتوا اینه، اسکتوا سکوت دهان و زبان است، در که ممکنه من در درونم میخوام یه چیزی رو بگم، شما من گفتی اسکتو ساکت باش، منم دهنمو بستم هیچ چی نمیگم
در ظاهر،
ولی فشاری دارم تحمل میکنم. اما به من میگه انصتو، میگه دقیقه ببین خودتو رها بکن، هر سوالی داشته باشی من بعدن فرصت بهت میدم. مثل یه دانش آموزی که تو کلاس میخواد سوال کنه، معلمش میگه عزیز من 1 ساعت بهت فرصت میدم حرف بزن، 5 دقیقه آروم باش، آرام دل باش، اون میشه انسان. ببینید این قاعده تو قرآنه، وقتی که شما قرآن خوانده میشود گوش بسپارید و آرام دل باشید، یعنی با گوش دلتون گوش بدید. لعلکم ترحمون، باشد که مورد رحمت خدا واقع شوید. این میشه اون اصل و حقیقتی که ما باید در مواجهه با کلام الله بتونیم در خودمون فراهم کنیم. کارهای پژوهشی رو قرآن، تحقیقات رو قرآن، اینا کارهای بدی نیست، ولی هیچ کدوم اینا اون انفعال نیست. لذا فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام در اون خطبه‌ای که معروفه به خطبه متقین، که متقین وقتی که آیاتی از قرآن میشنوند با مسامع قلوبشون میشنوند، گوشهای جانشان و قلبشان، و وقتی که آیه میشنون که درش تخویف است که آدم باید بترسه از قیامت، پناه میبرن به خدا، و وقتی که آیه از بهشت میشنون نسبت به شوق و رغبت پیدا میکنن. خب ببینید اینا مال همون حالت انفعال و باور دیگه، یعنی واقعا جهنم رو باور کرده، بهشت رو باور کرده. ما میخونیم آیاتی که خدای متعال دارن در واقع مردم رو از کار زشت و عاقبت کار زشت میترسانن، اصلا نمیترسیم، اصلا نمیترسیم. من این مثالی رو برای دوستانمون گاهی توی دانشگاه یا جای دیگه گفتگو میکنیم میزنم، میگم که ببینید، حالا مثال عربی میزنیم ما،
بله.
میگم که فرض کنید که شما تو کلاس عربی نشسته اید، به شما یه جمله میدن به اصطلاح فارسی تجزیه ترکیب کنید. جمله هست ماتت الام، ماتت الام، شما میگید مات فعل ماضیه، نمیدونم مؤنث مفرد غایب، ام نمیدونم فاعلش مؤنث به لحاظ لفظی مؤنث نیست، مؤنث معنویه ولی حقیقیه. اینجوری میشه تطبیق فعل و فاعل از این حرف. استاد و معلم میگه باریکلا کامل گفتی، نمره کامل میگیری. اما یه موقع هم شما پشت در بیمارستان، پشت در اتاق عملی، مادرتون تو اتاق عمله، دکتر بعد 2 ساعت 3 ساعت میاد خسته عرق کرده، میاد به شما میگه ماتت الام، شما اونجا قش میکنی میفتی. هر دو یه جمله است. یه دونه شو شما کلامو شنیدی و در موضع انفعال بودی، یه دونه شو سوار بر متن بودی و داشتی متنو کار میکردی. این روشن شد. تدبر در قرآن متاسفانه به این نکته توجه نشد، یعنی کمتر توجه شده که قرآن میفرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اصلا تدبر کار قلبه، ما بیشتر تدبر میبریم تو حوزه فکر. توجه میکنید؟
بله.
یعنی یه قلقی داره، یه کاری من باید بکنم که این قفل قلبه باز شه. اون چیه؟ شما اگه دقت کنید حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها فرمایش میکنن برای اینکه مردم بیدار شن از این ظلم، افلا یتدبرون القرآن میخونن. بله بیت همینطور. این همون نقطه به نظر من کور راداره که آنتن نمیده. من اون مقدمه رو لازم دونستم بگم.
بله خیلی روشن کرد بحث رو و اینکه خواستگاه تدبر مشخص شد که اصلا
بله.
قلب آدمی هست و انسان برای اینکه زمینه تدبر رو بخواد فراهم بکنه اول از همه باید اون دریچه های قلبش رو رو به این کتاب نورانی و کتاب آسمانی باز بکنه و سر و پای وجودش گوش باشه و
احسن.
اون حالت انفعالی که شما فرمودید نسبت به قرآن داشته باشه تا اون انوار در دلش تجلی پیدا بکنه. در تکمیل بحث تدبر آیا همین حالت کافی هست؟ حالا من نکات دیگه هم شما فرمودید، این که این آیات وقتی که خونده میشه اگر آیات تخفیف هست خودش رو کسی بدونه که این آیات
درسته.
ناظر به او هست، یا اگر بشارت هایی رو خداوند متعال داره میده این طمع و این امید رو داشته باشه که این عنایات الهی هم شامل حال این فرد حقیر با این همه خلاصه گناه و سر و پا تقصیر، این عنایات شامل حال او هم بشه. آیا باز پرده های بالاتری هم آیا
بله.
وجود داره در بحث تدبر؟
من یه جمله خطرناک بگم، جمله خطرناک از این باب میگم که چون بعضی موقع جملات لبه یه مرزه، ممکنه یه دینوری برداشت کنن یه دینوری. حالا من این جمله رو عرض کنم. ببینید ماهیت کلام اینه، کلام موقع کلامه که گوینده داشته باشه و مخاطب. کلام الله که کلام الله هست، شکی توش نیست. عدم بهره مندی ما اینه که ما خودمون مخاطب نمیدونیم. فرمود انما یعرف القرآن من خطب به. این دو تا معنی داره. یه معناش اینه که قرآن را کسی میداند که مراد خدا چیست، که خدا او را مخاطب قرار داده، که میشه رسول خدا صلی الله علیه و آله اولا و ثانیا اهل بیت علیهم السلام. این که شکی درش نیست. اما یه چیز دیگری که توی ادب قرائت به ما یاد دادن این بوده، وقتی که آیات قرآن میخونید شما فرض کنید خدا با شما داره حرف میزنه، به شما داره میگه یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم،
خودمون رو در حقیقت مخاطب کلام خداوند،
نه اینکه من شأنم رفت بالا شدم رسول الله. اینکه میگم خطرناکه اینه ها، که من با خودم با رسول الله یکسان نمیدونم، معلوم باشه. نمیگم او مثلا یکی منم یکی، حالا اون یه ریزه بهتر از من، ابدا هم چی حرفی نیست، اون یه ساعت این یه ساعت دیگه است. نه من عرض میکنم که شما به مقداری که کلام متکلم رو خودتو مخاطب کنی به اون مقدار بهره میبری، به مقداری که دنبال این باشی حرفو به دیگران واگذار کنی. ببینید قرآن به انسانها میگوید یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، خب من تکون نمیخورم. اما اگه من بخوام اینو خودم به خودم بگیرم فرق میکنه. اونی که شما فرمودید در تدبر، ببینید بهرهای معنوی وقتی که آدم نقطه آغازش رو توجه میکنه یا مثلا روش اتیان به اونها رو، روش انجام و اقدام اونها رو یاد میگیره، اینو توجه کنید. اون شخص باید وارد بشه، تا وارد سیستم نشه سیستم او رو بالا نمیبره، با حرف زدن درست نمیشه. من این نکته راجع به تدبر به لحاظ عملی عرض بکنم، حالا انشالله توفیق داشته باشیم عمل کنیم. عرض به خدمتتون که فرض کنید یه کسی، یه مادری عزیزش بچه شو از دست داده، یه فرزندی پدر عزیزش رو از دست داده. این اتفاقی نیستش که خیلی چی میگم معمونه ببره، خیلی سخت باشه تصور کردنش، اینقدر دور و بر ما هست. وصیت‌نامه اون پدر یا اون فرزند رو که داره میگه برای من این کارو بکنید، این کارو بکنید، اینو یه آدم غریبه بخونه یه جور میخونه، به عنوان یه چیزی که میخواد توی محکمه مثلا بهش استناد شه. مادر بخونه اگه از فرزندش رو از دست داده، یا بچه بخونه پدرش رو از دست داده که مثلا پسرم برای من این کارو بکن، پسرم فلان، اصلا جمله اول دوم گریهش میگیره چون خودشو مخاطب قرار میده. این خیلی مهمه. باز یه مثال دیگه بزنم، البته نمیخوام مقایسه کنیم ولی خب به لحاظ طبیعی این اتفاق میفته. دیدین بعضیا مثلا شعر حافظ میخونن،
بله،
خیلی یخ میخونن و مستمع هم یخ میکنه، ولی بعضی میخوان شعر بخونن، یه بار مصرع میخونه دوباره یه بار دیگه میخونه، بیتو میخونه دوباره برمیگرده، آرام میخونه، مکس میکنه. یعنی به اصطلاح ما یه حسی ایجاد میکنه. یا بعضی از مداها که خدا توفیقشون بده وقتی میخوان، چون ما مجلس عزاداری رو تشکیل میدیم برای عزاداری و گریه دیگه،
بله،
او شعر رو یه جوری به اصطلاح حقش رو ادا میکنه و مستمع میره تو اون حال و گریه میکنه. تدبر به لحاظ لغوی باید یه معنای پی در پی، پشت در پشت، یه همچی معنایی باید توش باشه. اینا که من عرض میکنم صرف یه برداشت لغوی نیست، چون روایت هست میگم.
بله.
حضرت فرمودند که من گاهی آیه رو انقدر تکرار میکنم که از گویندش میشنوم. شما اگر یه جمله رو خیلی دوست داشته باشید، تکرار کنید، زمزمه کنید، یه دفعه در یه لحظه احساس کنید قلبتون شکست. اینو همه تجربه دارن. ببینید یه شعری رو که دوست دارید، یک مثلا چی میگن از این کلمات قصار که دوست دارید، یه جمله پدری که از دنیا رفته، مادر، پدر، بزرگ، بزرگ، استاد، جمله رو ببینید، یه بار با توجه این جمله رو چند بار بخونید، ببینید چه حالی بهتون دست میده. شما یه بار دعا بخونید، متأ دعا رو اینطور بخونید، یه فرازش رو چند بار تکرار کنید با توجه، ببینید یه دفعه قلب میشکنه، انگار قفل قلب شکست. آها، اینی که تو بعضی از دعاها مثلا میگه الهی و ربی من لی غیرک، یه بار میگه، دوبار میگه، سه بار میگه، یه دفعه میشکنه گریهش میگیره، مال اینه. یکی از روش های عملی تدبر اینه، من قرأ بابا ولجه ولج، هر کسی یه دری را بزند و در اونجا به ایست این در رو بزنه، بالاخره این در باز میشه، درسته؟ و بالاخره یه اتفاق میفته. من الان نخواستم تدبر رو برم مثلا برایش یه توضیح تفسیری بدم و تفصیلش رو بگم، نه، خواستم یه به اصطلاح بتونیم یه کاری انجام بدیم،
کار بردی.
بله، کار بردی. امتحانش هم چیز سختی نیست، مجانیه، همه میتونن انجام بدن. یه بار که قرآن تلاوت کن، البته ببینید راه ترقی کلام الله و قرآن رو تدبر کردن راهش تنهاییه، نمیشه پیش کسی، آدم باید خودش باشه و خدای خودش، چون من میخوام با خدا باشم، خدا برای من حرف بزنه، دیگران باشم من رو درواسی میکنم. یه موقع تنهایی این کارو چند بار تکرار کنید، قرآن بخونید، یه جایی که دین یه آیه مثل که با شما کار داره یا شما یه جوری گیر کردین، با آرامش، چون قرآن رو باید با آرامش خوند، اونو چند بار بخونید با آرامش، با صدای جوهردار بخونید، ولو یه کلمه است، ولو یه ترکیبه، ولو یه عبارته، ولو یک جمله است، این در واقع اون اتفاق انشالله میفته.
خیلی شیرین بود نکاتی که فرمودین. این بحث خلوت کردن با خداوند متعال و توجه و دل دادن حالا به نوعی به آیات قرآن بسیار نکته جالبی بود که من خودم کمتر به این موضوع توجه داشتم. ما خیلی وقتا مراجعمون و بهرمون از قرآن دقیقا خلاف اینه. مثلا در ماه رمضان در عرض یک ساعت به سرعت آیات قرآن رو پشت سر هم میخونیم، چه بسا اصلا خیلی وقتا متوجه این کلماتی که بر زبان جاری میکنیم نیستیم و از قرآن، حالا اون هم شاید، حالا اگر من اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید، اون هم باز حالا یه بهره‌ای برای انسان ایجاد خواهد کرد، ولی بهره واقعی که انسان رو به قول شما تغییر میده، اون قلب انسان رو، قفل‌هاش رو باز میکنه و میتونه انسان رو دچار اون تغییرات شگرف بکنه، در حقیقت این نوع تدبری که شما فرمودید میتونه برای انسان رقم بزنه.
ببخشید بین فرمایش اونی که فرمودید آیا قرآن مثلا ما سریع بخونیم و فلان، ببینید یه روایتی هست میگن هر جور با قرآن نشست داشته باشی بدون قرض و بدون نمیشود کسی با قرآن بنشیند و بی بهره باشد. این خیال همه جمع و تخت، تند خوندی کند خوندی، ولی یه موقع از شما میگی نه من میخوام با خدای خودم میخوام یه ارتباط برقرار کنم، به اصطلاح میخوام لذت ببرم. خب ببینید آدمی کسی که دوست داره که تو بازار نمیشینه باش حرف بزنه، که من نمیگم اونجا نمیشه قرآن خوند، نه اون حسه رو دارم عرض میکنم. وقت جالبه من گاهی موقع به دوستانی مثلا بحث قرآن بوده گفتم، همجوری جمع بوده، طرف اومده گفته آقا مثلا قرآن نمیخوندم، این هفته به همین روش نشستم. گفتم 5 دقیقه، چون من به دوستان میگم که قبل شروع قرآن خوندن به خدا بگین خدایا با من بندت حرف بزن، بعد شروع کن بخوندن. ببینید اگه من، خیلی از ما دوست داریم با قرآن که ارتباط داریم، بعد که اومدیم بیرون بریم به دیگران بگیم دار دار خبر دار من یه سری جدید از قرآن دارم، اینجور آدم خیلی چیزی نصیبش نمیشه. آدم بتونه دهنشو محکم ببنده، با خدای خودش باشه، ترسش مال خودش، امیدش مال خودش، اونجا اتفاقای عجیبی میفته. حالا انشالله خدا نصیب کنه.
بسیار عالی،
سلامت باشه.
بینندگان عزیز، برای ما آقای دکتر سوالاتی رو هم فرستادن، اگر اجازه بدید بعضی از سوالات عزیزان مرتبط با همین
در خدمت
موضوع
در
ما هست، بحث تدبر در قرآن و اون ارتباط عمیق با قرآن کردن رو مطرح کردید، این خلوتی که انسان ایجاد بکنه برای اینکه این ارتباط عمیق‌تر شکل بگیره. یکی از سوالاتی که خیلی پرسیده میشه این هستش که خب ما فارسی زبان هستیم و قرآن به زبان عربی نازل شده، اگر ما بخوایم خودمون رو حالا در اون پرده‌ای که شما گفتید مخاطب خدا بدونیم و این کلام الله رو به نوعی مخاطبش رو خودمون بدونیم، یکم این زبان عربی شاید تصوری که ایجاد میکنه برای ما اینه که نمیتونیم این حالت رو برای خودمون ایجاد بکنیم. آیا این تصور درستی هست؟
درست.
ما عربی بودن قرآن مانع از این میشه که ما این ارتباط رو بتونیم برقرار بکنیم؟
عرض به خدمتتون که من جمله بگم امیدوار کننده، یه بار من داشتم توی حرم امام رضا علیه السلام میرفتم، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، یه جوانی داشت زیارت میخوند به فارسی، یعنی مفاتیح دستش بود، تون تون داشت کلمات فارسی رو میگفت. نمیدونم چی شد ما با هم کانکت شدیم، نفهمیدم. بعد برگشت من گفت من که عربی نمیدونم، خب فارسی میگم. بعد گفت قرآن هم اینجوری میخونه،
یعنی ترجمه قرآن.
آره ترجمه قرآن میخونم، ختم ترجمه. گفتم خب اشکال نداره که، حالا گناه که نداره. بعد گفتم چرا ختم ترجمه میخونی؟ خب گفت عربی نمیفهمم. گفتم میشه یکم از ترجمه رو بخونی؟ گفت میخونم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بعد گفتم از این چی فهمیدین؟ یه اشتباهی که ما میکنیم اینه، ببینید به نام خداوند بخشنده مهربان یعنی چی هستن؟ ستایش مخصوص خداییست که رب عالمیان است. خب چی مثلا؟ بابا من قرار شد اگر چیزی میفهمم در من یه قرار اتفاقی بیفته دیگه، من که نمیخواستم تجزیه ترکیب کنم. ببینید فکر نکنید که اگر به جای قرآن ترجمه خونید کار به پایان رسیده، هنوز اون فهمه اون شکل نگرفته. یا از این ور، شما بسیاری از عرب زبان ها رو میبینین قرآن میخونن ولی بهره قرآن ندارن، که مثال هم زدیم.
بله.
پس بذارین یه راه ساده تری رو با هم مرور کنیم. شما در احوالات بعضی کسان دیده اید که قرآن رو به ترجمه‌ای که به زبان مادری خودشون ترجمه شده، مثلا یه خاطراتی از مال کسی که تو ایتالیا بوده که معروفه، جای دیگه هم هست، قرآن رو به زبان مادری خودش خونده یا حتی فارسی بوده طرف منقلب شده. خوندن ترجمه قرآن اصلا مشکلی نداره، به شرطی که آیه رو بخونیم، ترجمه رو بخونیم، بعد که تو فضا اومدیم دوباره آیه رو بخونیم، چون قراره خدا با من حرف بزنه. خدا به لسان عربی مبین حرف زده. ما فکر میکنیم لسان عربی مبین یعنی زبان عربی. نه نه نه، عربی تو قرآن یعنی گویا، در مقابل اعجمیه یعنی گویا. خدا به زبان گویا و مبین یعنی آشکار، یعنی روشنگر، به این زبان با ما سخن گفته. خب حالا میتوانی خودت عربی میدانی با این نگاه بخون، نمیدانی میخوای فارسی ترجمه بخونه، اب نداره ترجمه بخون، ولی بعدا که جلو میری میبینی ترجمه چقدر تو رو محدودت کرد، اب نداره. ولی من یه توصیه‌ای بکنم، توصیه سختی هم نیست. ببینید گاهی موقع ما وقتی میخوام بریم مثلا قرآن یاد بگیریم میگیم همش رو یاد بگیریم، نه نه، 10 تا آیه، 10 تا آیه رو یکم کار کنیم، ببینیم خدا چی میگه تو این آیه، 10 تا لغت رو شما روش کار بکنید، ببینید خدا چی میگه تو این لغت. شما فکر میکنید تضرع یعنی چی؟ تضرع فارسی رو معنا میکنید. من وقتی لغت تضرع یه بار دیدم بی اختیار گریم گرفت. تضرع، ببین خدا میگه بعضی بنده های من دارن میرن سراغ کسای دیگه، من به بعثا و ذرا اونا رو میندازم تا بیان پیش خود من، بدونن منو دارن، چرا این درون در میرن، هم بهشون همه چیو بدن. تضرع در لغت چنگ زدنه بچه شیرخوار سینه مادرشون از شدت این تعلق و وابستگی و نیاز. ببینید اصلا آدم به هم میریزه. ما در ترجمه بیشتر دنبال اینیم که همه قرآنو معنیشو بدونیم. من نمیگم این کار غلطه، ولی گاهی این یه اقیانوس به عمق 2 سانته. بد نیست تو تجربمون یا آیه رو بریم روش کار بکنیم، به جونمون بنشینه، بعد شما هر وقت این آیه رو میخونید واقعا منقلب میشید. از این آیات زیاد ما داریم. من یادمه یه ترم برای دانشجوها قرار شد به بحث تفسیر موضوعی بگیم، من بهشون گفتم که بچه‌ها دوست دارین 2 تا واژه رو یاد بگیرید؟ گفتن باش. ما رفتیم رو معروف و منکر با بچه‌ها کار کردیم.
بله.
امر به معروف، نهی از منکر. خب الان تو ذهن شما امر به معروف چی میاد، نهی از منکر چی میاد؟ اون وقتی که شما لغت رو میرید ریشه لغت رو میبینید، میبینید معروف اون چیزیه که دل آدم رو آروم میکنه، آدم با اون آشناس و انس داره. میدانید که به بوی خوش در عربی میگن عرف. عرف یعنی این. ببینید معروف اولا اون چیزی که انسان به اون رغبت داره، میل داره، انس داره. لذا فرمود اولین معروف خدای متعاله که خودشو به من معرفی کرده. اعرف معارفه. از خدا معروفتر برای من هیچی نیست. میدونید چرا هیچی نیست؟ علتش همینه. وقتی آدم از همه جا ناامید شد، یه دفعه میره سراغ همونی که در سویدای دل او، در تمام ذرات وجود او هست، میره او رو صدا میزنه. حالا شما امر به معروف ببینید چه معنای نازنینی پیدا میکنه. تازه من دارم یه قسمتشو میگم ها.
بله.
یعنی بریم جلو شما تازه میبینید اوه اوه معروف تو قرآن چی هست. اصلا ما یه جور دیگه داریم دنبال میکنیم معنا رو. یا راجب عذاب، همه فکر میکنن عذاب یعنی اون کاری که خدای متعال تو قیامت میکنه مردم بسوزن. عذابو تو قرآن ببینید، عذاب یعنی سختی، یعنی گرفتاری، یعنی بدبختی. وقت تازه میفهمین انبیا میان میگن مردم یه کاری نکنین به گرفتاری بیفتید. تو همین دنیا، آخرت هم سر جای خودش. ولی شما وقتی عذاب اونجوری معنا میکنی اصلا همه ذهنیتت به هم میریزه. این همه آیه عذاب همه رو هول میدی آخرت. نه، اگه فهمیدی عذاب گرفتار اینجام هست، وقت یه روز یه گرفتاری میشی میگی خدایا چیکار کردم اینجوری شده. یعنی یه جور دیگه نگاه میکنی به مطلب. به هر تقدیر من از دوستان عزیز میخوام این خواهشو بکنم، هیچ ایرادی نداره، اولا کارو بزرگ نکنید، چون شیطان با بزرگ کردن کار خوب ما رو منصرف میکنه از انجام کار خوب. یه لغت، دو لغت، 10 تا لغت رو یاد بگیرید، 5 تا آیه، 10 تا آیه رو یاد بگیرید، منتها یک جوری یاد بگیرید که به جونتون بنشینه، مثل الحمدلله رب العالمین. ببینید الان ما وقتی که یاد نعمت میفتیم از ته دل میگیم الحمدلله رب العالمین، درسته؟
بله.
یا با بعضی از اذکار و الفاظ دیگری که هست. ببخشید،
خواهش میکنم، خیلی صحبت ها شیرین هست و استفاده میکنیم، دلمون نمیاد این گفتگو رو
سلامت
به پایان برسونیم، ولی خب فرصت ما کم کم رو به اتمام هست. آی دکتر، در حد دو سه دقیقه وقت داریم، اگر به عنوان جنبندی موضوع مطالبی رو بیان بفرمایید یا توصیه‌ای برای اینکه انسمون با قرآن بیشتر بشه، حالا هر طور صلاح میدونید،
خواهش
از این فرصت استفاده بکنید.
من یه جمله کوتاه بگم. ببینید، آدم موقعی از کلامی کسی بهره میبره که اونو دوست داره و دوست هم داره بره پیشش باهاش هم زبان میشه و براش حرف بزنه. عاشق و معشوق که با هم میشینن حرف میزنن، مثلا دوتا جوانی که میخوان ازدواج کنن، اونا عاشق همن، شما فایل صوتی اینا رو مثلا زب کنین، صداشون رو فایل صوتی رو پیاده کنین، ببینید چیا به هم میگن، هوا چطوره، تو چی دوست داری، حرفایی که بهانه حرف زدنه. ببین، مشکل اصلی من، خدای ببخش من اینو میگم، مشکل اصلی من اینه که من خدا رو نمیخوام، دوستش ندارم، وقت ندارم حرفاشو گوش کنم، اصلا رغبت ندارم حرفشو گوش کنم. ولی اگه من دوستش داشته باشم، یه لحظه تنها که پیدا کنم، قوام کنم، میگم برام بگو، بعدم میگه حرفایی زد که بعضیاشو نفهمیدم، بهش گیر نمیدم، مثل اون عاشق و معشوق است. ما فکر میکنیم هر وقت قرآن میخونیم باید یه سری معارف بلند بله که بشه تفسیر نمیشه، نه اینا نیست، عشق حرف زدن با خدا. ببینید، مشکل اونجاست، کسی خدا رو دوست بداره از هر فرصتی، مثل ما دیگه، کسی رو دوست فوری موبایل برمیدیم شمارش رو میگیریم. شالا محبت خدا در دل ما شکوفا بشه، چون هست محبتش، محبت که شکوفا شد خودش کارشو میکنه دیگه، با قرآن یه جور دیگه عمل میکنیم. این عرض آخر بنده.
بسیار عالی،
سلامت.
خیلی استفاده کردیم.
سلامت باشین، لطف دارین.
تشکر میکنیم از شما که با وجود مشغولیت‌های
فراوان، خواهش می‌کنم، سلامت باشین، توفیق برامون،
وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتین. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.